بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از مکاتب واقع گرا رسیدیم به مکتب سودگرایی عمومی. مکاتبی که تا اینجا بررسی کردیم، یکی لذت گرایی شخصی بود که منشأ اخلاق رو لذت می دونستن برای شخص فاعل اخلاق. مکتب بعدی دنیا گریزی بود که آرامش خاطر رو اصل قرار می داد و لذایز دنیاوی رو می گفت منافات داره با این هدف اصلی. بعد مکتب قدرت گرایی رو بررسی کردیم که قدرت و زور رو در واقع منشأ ارزش می دونست و تسلط بر دیگران رو لازم میدونست برای رسیدن به این هدف. بعد از مکتب قدرتگرایی، مکتب سقراط و افلاطون و ارسطو، مکتب هماهنگی عقلانی رو بررسی کردیم. اینا مکاتب خودگرا بودن که دنبال خیری برای شخص فاعل اخلاقی بودن. عاطفه گراها با همه اینها مخالف بودن و معتقد بودن که منشأ ارزش اخلاقی عواطف دیگر گرایان است و ارزش اونجایی شروع میشه که ما دیگران رو بر خود ترجیح میدیم. عرض کردیم که از اینجای مسئله مهمی وارد فلسفه اخلاق میشه تحت عنوان خودگرایی یا دیگرگرایی. سه تا سوال اصلی مطرحه. یکی این که اساساً دیگران رو میشه بر خود ترجیح داد یا نه. دیگر این که اگر چنین امکانی هست، رابطه خودگرایی با دیگرگرایی چیه؟ آیا اینا همیشه با هم درگیرن؟ همیشه باید یکیش رو انتخاب کنیم؟ تنافی دارن؟ یا یه جاهایی با هم در مواردی تضاهم پیدا میکنن؟ گفتیم که خودگراها معتقد بودن که اصلا ما امکان دیگرگرایی نداریم، همیشه به طور طبیعی خودگرا هستیم. عاطفه گراها معتقد بودن که امکان ترجیح دیگران هست و رابطه خودگرایی و دیگرگرایی هم تنافیه. وقت نوبت میرسید به این سوال که در این موارد که با هم ناسازگارن، که تنافی دارن اصلا کلن همیشه با هم، خودگرایی دیگرگرایی، چه باید کرد؟ عاطفه‌گرام گفتن که دیگران رو باید ترجیح داد. مکتبی که امروز میخواییم بررسی کنیم معتقده که اساساً بین خودگرایی و دیگرگرایی هیچ درگیری وجود نداره. همیشه خودگرایی با دیگرگرایی تلازم داره. جزئیات این مکتب حالا بررسی میکنیم تا برسیم به استدلالش. نا معتقدن که سعادت عبارت است از تأمین بیشترین سود برای بیشترین افراد. پس یک بازنگری میشه در مکتب‌های قبلی که فاعل اخلاقی رو محور قرار میدادن یا دیگران رو. گفته میشه نه شخص فاعل به تنهایی، نه دیگران به تنهایی، عموم افراد. ما باید ببینیم که این کار چقدر سود تولید میکنه. برای کی؟ باید در نظر بگیریم. مجموع افراد رو باید حساب بکنیم. شخص خاص ملاک نیست. زندگی سعادتمند اون وقتی تأمین میشه که بیشترین سود به بیشترین افراد برسه. اما اگه بپرسید که سود چیست؟ دو تلقی عمده وجود داره درباره تعریف سود. خیلی روشنه که مقصود سود اقتصادی لزومن نیست، یعنی پول و زمین و اینا لزومن نه، گرچه اونها هم نوعی سود هست. سود رو گاهی معنا میکنن به معنای لذت. هر چیزی که لذت داره سود بخش. خب ما انواع و اقسامی از لذایز ممکنه داشته باشیم. پول داشتن ممکنه لذت بخش باشه، آرامش خاطر هم ممکنه لذت بخش باشه، علم هم ممکنه لذت بخش باشه، رفاه و امنیت و همه اینها همینطور. خب فرق اینجا پس با لذتگرایی شخصی اون وقت این میشه که لذتگرایی شخصی دنبال لذت شخص فاعل اخلاقی بود، سودگراها لذت عموم رو هدف قرار میدن، بیشترین افراد بیشترین لذت رو ببرن. گاهی هم سود رو معنا میکنن به ارضاء میل، یعنی ملاک سودمندی این است که یک نیازی میلی برآورده بشه. حالا ممکنه کسی بگه که این دوتا هم با هم متلازمن دیگه، وقتی میلی ارضا میشه لذتی هم حاصل میشه. به هر حال ممکنه تفاوت‌های ریزی هم بین اینها باشه یا یکی اصل باشه یکی فرع. درباره تعریف سود پس دوتا تلقی هست که یکی لذت انگارانه است، یکی هم برمیگردونه به ارضای عمیان. خب پس در این مکتب سود عمومی ارزش ذاتی داره، عموم افراد اگه سود ببرن این خودش ارزشمنده. و هر کاری رو که میخواییم ارزیابی بکنیم به لحاظ اخلاقی باید ببینیم چقدر سود تولید میکنه، چه مقدار سود برای چه مقدار افراد. هر کاری که در مجموع سود عمومی داشته باشه ارزش غیری خواهد داشت. اگر قرار باشه بین دو تا کار یکیش رو انتخاب کنیم، تضاهمی وجود داشته باشه، اون کاری ارزش جایگزینی داره که سود عمومیش بیشتر باشه. خب تا اینجا تقریبا خیلی سرراست و روشن هست. نکته دیگری که اضافه میکنن سودگراها این هست که در اینجا باید توجه داشته باشیم که خودگرایی با دیگرگرایی تلازم داره. یعنی انسان به طور طبیعی ممکنه دنبال سود خودش باشه، سود شخصی خودش، اشکالی نداره، این به لحاظ اخلاقی مذموم نیست. ولی باید یه توجهی داد که سودهای واقعی شخص در گروه سود دیگرانه. اینجوری نیست که کسی فکر کنه میتونه خودش به تنهایی سود ببره و دیگرانی وسط ضرر کنه. سود عمومی هم اگه شما بخواید در نظر بگیرید، سود دیگران هم بخواید در نظر بگیرید، باز سودش برمیگرده به خودتون، فرقی نمیکنه. یعنی شما حتی اگر خودگرا باشید میتونید مکتب سودگرایی عمومی رو بپذیرید، اگر دیگرگرا هم باشید بازم میتونید بپذیرید، چون سود خود با دیگران تلازم داره، پیوسته هست با هم. نه تنها هیچ تنافی نداره، هیچ جا اصلا با هم درگیری پیدا نمیکنه. خودگرایی از نظر اینا یعنی تأمین خیر برای خود. برای اینجا یعنی نتیجهش به من برسه. تأمین سود برای دیگران هم یعنی نتیجهش به دیگران برسه. وقتی اینا نشون میدن که نتیجه خیری که یک کار برای من داره برای دیگران هم هست، نتیجه خیری که یک کار برای دیگران تولید میکنه به من هم باز میگرده. این دوتا رو نمیشه اصلا از هم تفکیک کرد. حالا نکته مهمی که هست باید اینو این تلازم رو توضیح بدم. اما راجع به خود سود، اندازه‌گیری سود حرفایی دارن. خود سودگرایی بست و گسترش خیلی زیادی پیدا کرده. اقسامی از سودگرایی داریم. بعضی سودگراها معتقدن که هر کار جزئی رو به تنهایی باید در نظر گرفت و نتایج سودمند و زیانبارش رو محاسبه کرد تا بتونیم قضاوت کنیم که این کار در این شرایط خوبه یا بد. بعضی ها میگن که نه، ما قواعد کلی رو باید در نظر بگیریم. یک قاعده اخلاقی اگه بخواد اجرا بشه باید ببینیم که آیا سودمنده یا نه. بعضی ها میگن که یک کار رو باید در نظر بگیریم، اگه همه بخوان انجام بدن نتایج سودمند یا زیانبارش چگونه است. اقسامی از سودگرایی پدید اومده که حالا راجب جزئیاتون الان نمیخوایم بحث کنیم. راجب نحوه اندازه‌گیری سود هم معیارهایی دادن. مثلا شدت سود، مدت سود، زمانی که یک سود تو به اصطلاح برای یک شخص باقی میمونه، درجه خلوص اون سود که همراه با زیان هست یا نیست، اینکه یک سود سودهای دیگری رو تولید میکنه، باروری سود، اینها رو میگن توی محاسبات باید لحاظ کرد. راجب خود این معیارها اون وقت بحثای فراوانی شده که حالا اگه معیارها با هم نساخت چیکار کنیم. یه کسی مثلا یه سودی فرض بفرمایید که شدتش زیاده مدتش کمه، یکی دیگه سودی است که مدتش زیاده شدتش کمه، اون موقع چجوری باید محاسبه کرد که کدوم سود بیشتره کدوم کمتره؟ چجوری براینده اینا رو محاسبه میکنیم؟ بحثای تفصیلی داره که نمیخوایم واردش بشیم، توی یادداشت این فصل هست اگه خواستید مراجعه بفرمایید. الان خوب متمرکز بشیم توی این استدلال سودگراها که میخوان ملازمه برقرار کنن بین سود خود و سود دیگران. میخوان بگن خودگرایی با دیگرگرایی در سودگرایی تلازم پیدا میکنه. دلیل اولی که میارن اینه، میگن که ما وقتی که به طبیعت انسانها مراجعه میکنیم میبینیم که یکی از ویژگیهای عمومی همه انسانها ویژگی عاطفیه. همه انسان ها عواطف دارن. عواطف بخشی از وجود خود ما، یکی از نیازهای درونی ماست. خب من اگه بخوام این نیاز خودم رو ارضا بکنم چیکار باید بکنم؟ نیازهای عاطفی خودم رو اگه بخوام ارضا بکنم باید یه کاری برای دیگران انجام بدم دیگه، یه خیری باید به دیگران برسونم. با رسوندن خیری به دیگران نیاز عاطفی خود من ارضا میشه. من وقتی به مستمندی کمک میکنم، من وقتی به کسی انفاق میکنم، در واقع یه نوع نیاز درونی خودمو دارم ارضا میکنم. من میخوام که این کار انجام بشه، پس یکی از خواسته های درونی من همین عواطف من هست. خب با این کار پس دو تا هدف صورت میگیره، یکی این که خیری به دیگران میرسه، یکی این که عواطف خودم ارضا میشه و از این طریق لذتی میبرم. اگر سود رو ارضای میل بگیرید، پس یکی از امیال من که همون عواطف ارضا شده، من سود بردم. اگه لذت بگیرید، با این ارضای میل یه لذتی خودم میبرم. کسی که کمک میکنه به دیگران خودش یه لذتی میبره از اون کار. پس اگه ما بخوایم خودگرایانه هم محاسبه کنیم، باید اینطور سودها رو هم به حساب بیاریم. سودها فقط اونایی نیست که مستقیماً گیر من میان. خیلی از سودها به خاطر خیر رسوندن به دیگران گیر من میاد. پس چون همه ما دارای ویژگی عواطف هستیم و یکی از منافع ما ارضای این عواطف هست، با ارضای عواطف سودی علاوه بر این که به دیگران میرسه به خودمون هم میرسه. اگه من بخوام ضرری به دیگران برسونم، دقیقاً اون عواطف خودم رو بهش ضربه وارد کردم. کسی که با یتیم برخورد نامناسبی داره، کسی که مثلا بخل می‌ورزه نسبت به دیگران، مثلا انفاق نمی‌کنه، این درسته خیری به دیگران نرسونده یا ضرری به دیگران رسونده، ولی خب یه ضرری به خودش رسونده. اون صفت بخل، اون صفت حسادت، اون صفتهایی که مربوط میشه به بازدارندگی نسبت به عواطف که ما نسبت به دیگران داریم، اونا در واقع یه ضربه روحی به خودمون وارد کردیم. اونام زیانه. زیان و سود فقط سود و زیان مالی نیست، باید همه اینها رو به حساب آورد. خب وقتی حساب میکنیم پس میبینیم که با سود رساندن به دیگران در واقع خودمون هم سود میبریم. پس وقتی میگیم که باید سودهای حاصل از یک کار محاسبه کرد، خب سودهایی که به دیگران هم میرسونیم در واقع به خودمون رسوندیم. میتونیم خودگرایانه فکر کنیم، یعنی سود عواطف رو حساب کنیم. سود عواطف بستگی داره که چقدر سود به دیگران رسوندیم. میتونیم هم دیگرگرایانه حساب کنیم، ببینیم به دیگران چه خیری رسوندیم، اونم دوباره به خودمون برمیگرده. پس بهتره که بگیم که تمام نتایج سودمند یک کار محاسبه میکنیم، اهم از این که مستقیمن گیر من میاد یا مستقیمن گیر دیگران میاد، چون اونام که گیر دیگران میاد با واسطه دوباره برمیگرده به خودم. این دلیل اولش. دلیل دوم میگن که اصلا فراتر از بحث عواطف، ما وقتی نگاه میکنیم به روابط انسانها توی زندگی اجتماعی متوجه میشیم که جامعه مثل یه شرکت تعاونیه. همه به هم ارتباط دارن، پیوستگی دارن. توی شرکت تعاونی که همه سهیم هستن، یه عده سهیم هستن، خب من اگه بخوام سود ببرم باید چیکار کنم؟ از این شرکت بخوام سود بیشتری ببرم، خب باید کاری بکنم که سود شرکت زیاد بشه. من به نسبت سهمی که تو این شرکت دارم سود میبرم. اگه بخواد سود من افزایش پیدا کنه، باید کاری کنم که این شرکت تعاونی سودش بیشتر بشه. خب وقت سود خودم بیشتر بشه. اگه کاری کنم که دیگران ضرر ببینن، در واقع شرکت ضرر کرده. وقتی شرکت ضرر میکنه چطور میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خب خودم ضرر میکنه. چون سود و زیان توی شرکت تعاونی به نسبت تقسیم میشه بین همه افراد. این پیوستگی افراد توی جامعه باعث میشه که سود و زیانهاشون به هم گره خورده. فکر میکنه اون دزدی که میره از دیوار خونه شما بالا و دزدی میکنه که داره سودی به دست میاره. اون وقتی دقیق حساب کنه میبینه که درسته که یه پولی به دست میاره، اما خیلی سودها رو داره از دست میده. زیانهایی رو هم داره متوجه خودش میکنه. اون داره امنیت شهری، محله‌ای که داره توی زندگی میکنه به خطر میندازه. فردا خودش هم تو خونه خودش راحت نیست. یعنی اضطرابو داره که یه کسی هم از دیوار خونه او بیاد بالا. این مشکلات به اصطلاح زیانهای امنیتی رو باید ما حتما محاسبه کنیم. زیان فقط زیان مادی نیست. بله دوز یه پولی به دست میاره، اما باعث میشه که برای خودش زندگی دشوار میشه، دشوارتر میکنه زندگی خودش رو. اون کسی که کلاه میذاره سر مردم، گرون فروشی میکنه، درسته که توی این معامله سود بیشتری میبره، ولی خب دیگران هم یاد میگیرن کلاه میذارن سر اون. وقتی جنسا گرون میشه، خب اینم باید بره جنسای دیگران گرون بخره. اینجوری نیست که این یه گوشه ای از زندگی بشه جدا کرد، شما اینجا بتونی زیانی برسونی به دیگران و فرار کنی. نه، شما دوباره تو جامعه هستی، زیانها دوباره به شما بر میگرده. پس جامعه مثل یک شرکت تعاونی بزرگه که منافع فرد با دیگران درش به هم گره خوردن، به هم وابستن. وقت با سود فرد در واقع سود جمع داره افزایش پیدا میکنه، چون نه با هم وابستن. و اگه فردم بخواد سود ببره، باید حتما کاری کنه که اون جامعه سودی عایدش بشه. این دوتا دلیل مهم است که سودگراها برای این تلازم آوردن. عرض کردم پس بنابر سودگرایی ما فقط با نتایج کار داریم. اینجا دیگه بحث نیت مطرح نیست. نتایج سودمند یا زیانبار یک کاری که مشخص میکنه که اون کار چقدر ارزشمنده. خب این نتایج چون به همدیگه گره خوردن، پس نمیشه تفکیک کرد. همیشه خودگرایی و دیگرگرایی با همدیگه تلازم داره. این که سود به طور طبیعی مطلوبه، درست، یعنی هیچ کس زیان خودشو نمیخواد، این هم یکی از اون ارزشهاییه که به طور طبیعی مطلوب هست. صحبت اینه که اگه ما انواعی از سود داشته باشیم، مثلا فرض کنید سود مادی، سود معنوی، مثل شبیه حالا اون بحثی که توی لذت گرایی داشتیم، لذت های جسمانی، لذت های روحانی. البته تقسیم بندی های دیگه هم کردن، لذت های مثلا ضروری، غیر ضروری، طبیعی، غیر طبیعی. خب پس ما اقسامی از لذت یا سود داریم، سودمندی هایی در درجات مختلف، در یعنی از انواع مختلف. آیا همه اینها یک جور ارزش گذاری میشن یا فرق دارن؟ اگه قرار باشه خود سودها با هم تفاوتی داشته باشه، که برخی از سودگیرها تأکید میکنن که علاوه بر اون معیارهایی که برای اندازه‌گیری برای سود میگیم، باید به تفاوت انواع سود هم توجه داشته باشه. خب معنیش اینه که سود پس ارزش ذاتی نداره. یه ویژگی تو بعضی از سودها هست که باعث میشه اونا بشن ارزشمند، یا اونا ملاک سود برتر بشن. اونو باید کشف کرد که سودمندی حقیقی مثلا چیه، یا اون سودمندی که باعث برتری یا سود بر سود دیگه میشه، اون ویژگیش چیه. نکته بعد درباره معنای سود و معیارهای اندازه‌گیری هم عرض کردم اشکالاتی هست. یه اشاره کردم که ممکنه خود این معیارها با هم تضاهم پیدا کنن، که اونجا هم باز مشکلاتی پیش میاد. و وقتی شما معیارهای در عرض هم ارائه کردید، همیشه این مشکل وجود داره. اگه خاطرتون باشه توی اوایل بحثمون تو فلسفه اخلاق اشاره کردم که ما کثرت‌گرایی رو به دو معنا به کار می‌بریم توی فلسفه اخلاق. کثرت‌گرایی در معنی که قبلا می‌گفتیم این بود که غیر واقع‌گراها معتقدن که گزاره‌های مختلف متعارض اخلاقی یا نظام‌ها و مکاتب مختلف اخلاقی به یک اندازه می‌تونن معتبر باشن. دیدگاه‌های مختلف اخلاقی راجع به یه موضوع به یه اندازه می‌تونن معتبر باشن. این مخصوص غیر واقع‌گراها بود. اونجا اشاره کردم که تو بحث واقع‌گرایی یه معنای دیگری از کثرت‌گرایی هم داریم که مال واقع‌گراهاست نه مال غیر واقع‌گراها. برخی واقع‌گراها توی معیار ارزش تک معیاری نیستن. مثلا قدرت‌گرا میگه معیار ارزش قدرت دیگه. یکی دیگه معیار ارزش مثلا میگه لذته، یکی میگه آرامش خاطره. توی سودگرایی به خصوص این مشکل وجود داره و بعضی هم بهش ملتزم شده که ما ممکنه معیارهای متفاوت داشته باشیم. لااقل توی اندازه‌گیری سود معیارهای متکثری ارائه کردن که هر کدوم صرف نظر از اون دیگری میتونه خودش معیار باشه. شدت، مدت اینا که الان عرض کردم هر کدومش یه معیاره. اینو بهش میگن کثرت‌گرایی. کثرت‌گرایی یعنی شما منشأ ارزش‌های متعدد برای اخلاق قائل باشید. همه هم ممکنه واقعی باشن. چند تا منشأ واقعی وجود داره. هر کدومش به تنهایی ارزش ذاتی داره. هر کاری که شما رو به هر کدوم اینا برسونه ارزشمنده. در عرض همه چند تا هدف میشن در عرض هم. خب این مشکلاتی پیش میاره. یکیش توی محاسبه است. یعنی وقتی یک کاری هست که از جهتی نسبت به یکی از این معیارها یا هدفها ارزشمنده نسبت به یکی دیگه ارزشمند نیست، دیگه نمیشه با هم مقایسه کرد که کدوم ارزشش بیشتره کدوم ارزشش کمتره. ما وقتی میتونیم کارها رو با هم مقایسه کنیم که برسیم به یه معیار واحد، ولو اینکه اون معیار ترکیبی باشه، اما نحوه ترکیب معیارها باید دقیقاً مشخص باشه. خودش میشه در واقع اون معیار. یعنی معلوم باشه که چه مقدار شدت تأثیر داره تو ارزش و چه مقدار مدت مثلا تأثیر داره تو ارزش. ولی وقتی تعیین نکنیم رابطه معیارها رو با هم، نمیشه هیچ کاری رو با هیچ کار دیگه مقایسه کرد. که این کار بهتره یا اون کار بدتره، یا در تضاهم نمیشه انتخاب کرد. این یه مشکلی است که توی کثرت‌گرایی وجود داره. من به مناسبت که عرض کردم اشکالاتی توی معیارهای سودگرایی وجود داره اینو اینجا عرض کردم. کلن کثرت‌گرایی پس در واقع‌گرایی هم مشکلات خاص خودش رو داره. باز اگه توضیحات بیشتری راجع به موضوع خواسته دیگه به یادداشت‌ها مراجعه کنید، به بحث اصلی ما مربوط نمیشه. اما درباره دلایلی که آوردن برای تلازم خودگرایی و دیگرگرایی خوب دقت کنید. دلیل اول این بود که ما یکی از ویژگی‌هامون عواطف انسانی است و ارضای عواطف مستلزم خیر رسوندن به دیگرانه. اینجا خودگرایی و دیگرگرایی به هم میپیونده. گفتن بعضیه که اولا کی گفته که همه عاطفه دارن؟ خیلی ها ندارن. حالا خیلی ها شما بفهمید خیلی کم، تعدادش که مهم نیست، بعضی ها ندارن. یه دسته ای از انسان ها هستن که به اونا میگیم سادیست. سادیست ها از دیگر آزاری لذت میبرن، نه از خیر رسوندن به دیگران. خوشش میاد سر به سر یکی بذاره اذیت کنه دیگرانو. حالا درجهش ممکنه تو ما هم وجود داشته باشه. اونایی که بیمار روانی هن در حد سادیسم دارن، خب اصلا از آزار رسوندن به دیگران کیف میکنن. گویا یه میل درونی داره، از این لذت میبره. یکی از لذتهاش اینه که دیگری رو آزار بده. وقتی ببینه دیگری زیان میبینه اون کیف میکنه. یعنی سود او در گروه زیان دیدن دیگرانه. عاطفه که نداره هیچی، از آزار دیگران کیف میکنه. ما ممکنه بگید که خب این آدم نیست، مثلا آدم بیخودیه، آدم مریضیه. اولا که هنوز ملاک آدمیت رو پیدا نکردیم، یعنی اخلاق تازه میخواد ملاک آدمیت پیدا کنه. بعدم حالا اینکه مریضه یا سالمه، اینکه محل بحث ما نبود. صحبت این بود که همه به طور طبیعی وقتی میخوان نیازهای خودشون رو ارضا بکنن، حتما به دیگران هم باید خیر برسونن. یعنی یه رابطه تکوینی وجود داره، لازم نیست شما روی یکیش تأکید بکنید. هر جا به هر کسی شما توصیه کنید که خودگرا باش، طبیعتا دنبال خیر دیگران خواهد رفت. فقط کافیه که خودگرایی رو دقیق رعایت بکنه. خب در مورد اینا اینجوری نیست، پس استثناء هم دارن. این یه اشکال. اشکال مهمتر دیگری که گرفتن اینه، گفتن که کلا سرمون گذاشتی. ببینید، این که عواطف یکی از منافع ماست درست، فرض کنیم اینو پذیرفتیم که همیشه وقتی ما خیری میرسونیم به دیگران، خیری میرسد به خودمان. خیلی خوب، اینو پذیرفتیم. اما یه چیز مهمتر قرار بود شما اثبات کنید. ممکنه که من با خیر رسوندن به دیگران یه خیری برسونم به خودم، ولی اون کار زیانهای دیگری برای خود من داشته باشه که در مجموع من زیان ببینم. و برعکس، ممکنه من زیانی برسونم به دیگران که در اون صورت عواطف من ضربه ببینه. خب عواطف یکی از منافع من بود. من اگه بخوام خودگرا باشم، باید برایم به سودهایی که گیر من میاد حساب کنم. عاطفه‌ام زیان میبینه. خیلی خوب، بقیهش چی؟ خب ممکنه ابعاد وجودی دیگر من اینجا سود ببره، وقت برایندش بشه مثبت. اگر سودهای دیگه بیشتر باشن از سود عواطف، اونجایی که من ضرر میرسونم به دیگران یه زیانی میکنم، اما چون سودهای دیگر من بیشتره، برایندش میشه مثبت. بخوام خودگرا باشم، بعد اون کار انجام بدم، در حالی که اونجا خودگرایی دیگه با دیگرگرایی تلازم نداره. یعنی ضرر میزنم به دیگران و خودم سود میبرم. پس اینکه عواطف یکی از سودهای ماست مشکل رو حل نمیکنه. باید نشون بدید که در صورت ارضای عواطف برایند سودهای من بیشتر میشه، نه اینکه یه سودی گیر من میاد. پس در صورت تضاهم سود عواطف با سایر سودهای فرد و برتر بودن سایر سودها، وقت تلازمی دیگه در کار نخواهد. ممکنه در مقابل این دوتا اشکال کسی اینجوری بگه، بگه که اصلا سود عواطف بر سایر سودها برتری داره همیشه، نه به لحاظ مقدار، نوعش برتره. بنابراین اگه کسی عواطفش ضربه ببینه، حتما در واقع ضرر کرده، ولو اینکه سودهای سرشار دیگری هم به دست بیاره. خب این با ارزش ذاتی داشتن سود دیگه اون وقت منافات داره. یعنی اگه ما بپذیریم که سود از آن جهت که سوده ارزشمنده، دلیلی نداره که یه نوع سود، مثلا سود عواطف، نوعش برتر باشه بر سایر سودها. باید محاسبه کرد. وقتی هم پای چرت که اومد تو کار محاسبه، خب ممکنه که سودهای دیگه مقدارشون بیشتر باشه. پس بنابراین که سود ارزش ذاتی داشته باشه، نمیشه اینجوری بهونه آورد که ارزش عواطف رو ما یه تافته جدا بافته بدونیم و اونو برتر بدونیم از سایر سود. این در مورد دلیل اول. دلیل دوم این بود که جامعه یش مثل شرکت تعاونیه. به خاطر همین سودهای ما با دیگران به هم گره خورده و نمیشه جداش. در مقابل گفتن که قصه که نمیگیم، فلسفه داریم میگیم. با مثال و تشبیه که چیزی اثبات نمیشه که. یعنی چی مثل شرکت تعاونیه؟ خب یه کسی هم میگه مثل شرکت تعاونی نیست. کی گفته جامعه اصلا مثل شرکت تعاونی؟ اینکه یه جاهایی با هم دیگه ارتباط داریم، چهار تا مثال بزنید، اینا شعره. چیزی اثبات نمیکنه که با چهار تا مورد که نمیشه. وقتی شعر میخونیم، تو نیکی میکنه و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. ما دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخوریم. اینا برای شعر خوبه، ولی کلی چجوری اثبات میکنه که همیشه منافع من با دیگران به هم گره خورده، هیچ وقت نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. خب مثال های نقضی میشه آورد. مثلا گفتن که فرض کنید یه کسی آخر عمرشه، وصیت میکنه که همه اموال من رو مثلا وقف بیمارستان، یه بیمارستان باش بسازه، بعدش هم میمیره. خب این باش بیمارستان میسازن، خیر عمومی داره دیگه، کار عام المنفعه است، ولی چیزی گیر خودش نمیاد که. این نیست که شما بگید که مثلا خب بهداشت جامعه او توسعه پیدا میکنه، نمیدونم اگه خودش هم مریض بشه میبرنش تو اون بیمارستان ممکنه معالجش بشه. نیست دیگه، بیچاره مرد خلاص، از شرکت تعاونی استفاده رفت بیرون. خب این که دیگران سود میبرن، لزوما سودش به خودش پس بر نمیگرده، یا ممکنه ضرر برسونه به دیگران، خودش هم سود ببره. مثلا فرض کنید یه کسی که میخواد تیراندازیش خوب بشه، یه انسان‌های بیگناه بیپناه پیدا میکنه، مثل سربازای عراقی، سربازای آمریکایی معذرت میخوام، تو عراق، که میخوان تیراندازیشون خوب بشه، بچه‌های عراقی رو هدف قرار میدن و میگن و میخندن و بازی میکنن و میزنن و میکشن. خب تیراندازیش خوب میشه، جون دیگرانم میگیره، اونم که کسی رو نداره که بخواد بره کجا مثلا شکایت بکنه، چه ضرری داره برین؟ یعنی ضرر میرسونه به دیگران و نفعی هم خودش میبره. پس اینا برای قصه گفتن و سر دیگران شیر مالیدن شاید خوب باشه که بله، شما اگه به دیگران خدمت کنی خودت هم سودی میبری، نه به فکر دیگران باش. خب اینا ولی چیزی رو اثبات نمیکنه. ما میخواییم فرمول فلسفی در بیاریم، یعنی واقعا ثابت کنیم که این ملازمه وجود داره. اگه یکی دو مورد ما پیدا بکنیم که چه این ملازمه ای نیست، مشکل پیدا میکنیم، یعنی دیگه نمیشه توصیه عمومی کرد که مثلا خودگرا باشید، وقت به طور طبیعی منافع دیگران هم تأمین بشه. سودگراها در پاسخ میگن که ما هم میریم برمیگردیم دیگه، یعنی یه بار میشیم سودگرا، یه بار میشیم منتقد سودگیره. الان در مقام سودگیره میگن که قرار شد که درست محاسبه کنید. مثال هایی که شما میزنید اینا دوباره عامیانه فکر کردید. ما توصیه اکیدمون اینه که اگه میخواید خودگرا باشید باشید، ولی مرد و مردونه، درست حسابی همه ی سود و زیان ها رو حساب کنید، نه بعضی هاشو. همون مثال بیمارستانی که شما زدید، وقتی دقت بکنید سود فقط این نیست که آدم وقتی مریض میشه ببرن بخوابنش تو اون بیمارستان، یا مثلا فضای شهری بهداشتش بهتر بشه، سلامت مردم مثلا بیشتر بشه. یکی از سودها خود همینه که طرف وقتی پولشو انفاق میکنه میبخشه، احساس آرامش پیدا میکنه، احساس عزت پیدا میکنه. وقتی یادش میاد که اسمشو میزن بناس بزنن بالا سر در اون بیمارستان، یا بگن که فلانی این بیمارستانو ساخته، همین الان کیف میکنه. بله بعدش هم میمیره، ولی خب همین الان داره کیفشو میکنه دیگه. اینم یه نوع لذته، اینم یه نوع سوده. سود فقط اون نیست که بخوابوننش اونجا آمپول بهش بزنن خوب بشه. سودهای معنوی داریم، سودهای روانی داریم، آرامش خاطر داریم. اینکه تصور میکنه که جامعهش بهبود پیدا میکنه، همین الان کیف میکنه. اون سرباز آمریکایی فکر میکنه که داره سود میبره، دیگرانو میکشه، بله تیراندازیش خوب میشه، ولی داره انسانیت خودش رو با دست خودش لگد مال میکنه، یعنی اون عواطف انسانی خودش رو داره له میکنه، اونا رو داره از بین میبره، اونو داره در درون خودش میکشه. با کشتن دیگران در واقع داره عواطف انسانی خودش رو نابود میکنه، پس داره ضرر میرسونه باز به خودش. اگر دقیق محاسبه کنین وقت معلوم میشه که اون زیانها به خود فرد برمیگرده، سودهای دیگران هم به خود فرد برمیگرده. خب چی بگیم؟ چند بار رفتیم برگشتیم دیگه، خب شما نظر بگیم. واقعش اینه که استدلال دوم سودگرا تمام نیست. واقعا از روی تشبیه، از روی تمثیل چیزی اثبات نمیشه. درست، با چند تا مثال هم همینطور چیزی اثبات نمیشه. البته یه نکته بسیار مهمی وجود داره توی دیدگاه سودگرایی عمومی، یه نکته واقعی وجود داره. دست کم میشه گفت در بسیاری موارد یا هرچی روابط اجتماعی تنگتر میشه، سودها به همدیگه بیشتر گره میخورن. یه نکته درستی به لحاظ تربیتی هم جا داره که روش زیاد کار بشه. مثلا فرض کنید توی خانواده، فرض کنید برادر و خواهر میخوان کلا سر هم بذارن، این حواسش نیست که وقتی فضای خونه رو به هم میزنه خودش چه ضررهایی میکنه، به لحاظ روحی چه آسیبهایی داره به خودش وارد میکنه. روابط دوستانه وقتی توی خونه به هم میریزه خیلی چیزا از بین میره، جای خیلی از سودها خالی میشه که بعدن متوجه میشه که ای کاش این کارا رو نکرده بود. وقتی کاسب محل با افراد محل رابطهشون به هم میخوره خیلی چیزا به هم میرزه، فکر میکنه طرف که یعنی دقت در محاسبه سود و اینکه خیلی از سودها به هم وابسته است نکته درستیه، اما واقعا هم با صرف تشبیه چیزی اثبات نمیشه. اگر یه پیوند تلازمی وجود داره باید با یه استدلال فلسفی اثبات کرد، اینکه با قصه و شعر و تمثیل چیزی حل نمیشه. مثال های طرف مقابلم اگه یه مثال نقض درست حسابی پیدا میکردیم خب قاعده رو باطل میکرد، یعنی نشون میداد که واقعا تلازمی نیست. یه مورد نقض هم اگه پیدا بشه، ولی اون مورد نقض هم ممکنه قابل جواب باشه، یعنی نشون نمیده که واقعا یه جایی طرف حقیقتا سود میبره با ضرر دیگران، بنابراین هیچ طرفش اثبات نمیشه. یعنی نه دلایل سودگرایان تمامه، نه مورد نقض قطعی پیدا کردیم که بتونیم فعلا ابطالش کنیم. درباره رابطه خودگرایی با دیگرگرایی هم طلبتون باید بعد از اینکه راجع به معیار ارزش‌گذاری صحبت کردیم خودمون به یه جنبندی برسیم، این سوالا رو ما باید جواب بدیم بالاخره که رابطه خودگرایی با دیگرگرایی چگونه است. پس خلاصش این شد، تشبیه جامعه به شرکت تعاونی چیزی رو اثبات نمی‌کنه. ذکر برخی مثال هم نه برای اثبات تلازم کافیه، مثال های مخالف هم قابل توجیه و مورد نقض قطعی نشون نمیده. مکاتب اخلاقی رو تقسیم کردیم به واقع‌گرا و غیر واقع‌گرا. غیر واقع‌گراها سه دسته شدن، اونایی که منشأ ارزش رو دستور میدونستن، احساس و سلیقه درونی میدونستن یا توافق و قرارداد اجتماعی. امرگراها یا دستورگراها هم دو نوع بودن. امرگرایی نوع اول نظری امر الهی بود که دستور خدا رو برای همه معتبر میدونست، نوع دومش نه دستور هر کسی. واقع گرایی رو تقسیم کردیم به دو بخش، اونایی که اخلاق رو غیر قابل اثبات میدونستن مثل کانت که معتقد بود یک حکم بدیهی کلی عقلی داریم که بهش میگفت امر مطلق، بقیه احکام اخلاقی از دل همین به دست میاد، نحوه فهم ما چون درباره مسائل مربوط به عمل با امور طبیعی متفاوته اخلاق رو نمیشه از غیر اخلاق استنتاج کرد. شهودگراها بودن که معتقد بودن که ما برخی از احکام اخلاقی بدیهی داریم حداقل که بقیه رو از همونا استنتاج میکنیم و این احکام بدیهی رو نمیشه از احکام غیر اخلاقی استنتاج کرد. چرا؟ چون ما مفاهیم تعریف ناپذیر داریم تو اخلاق، چون مفاهیم تعریف ناپذیرن احکام اخلاقی میشن اثبات ناپذیر. بعد اومدیم سراغ مکاتب واقع‌گرایی که برای احکام اخلاقی استدلال میارن، اخلاق رو برمیگردونن به مبادی دیگری مثل جهانبینی، انسانشناسی و بر اساس اونا اثبات میکنن. لذتگراها بودن که معتقد بودن سعادت یعنی همون لذت و منشأ ارزش لذت شخصه. دنیاگوریز ها که آرامش خاطر رو برترین لذت و اصل ارزش قرار می دادن و دنیا رو می گفتن با او منافات داره. قدرت طلبی نیچه رو بحث کردیم که قدرت و زور رو خلاصه ملاک ارزش می دونست و برای دستیابی به او می گفت باید غلبه کنیم بر دیگران با سلطه بر آنها. هماهنگی عقلانی که معتقد بود ما بخش های مختلفی داره وجودمون که ویژگی اصلی ما هم عقله، باید همه نیازمندی هم بر اساس عقل ساماندهی پیدا کنه و هماهنگ بشه با رعایت قاعده حد وسطی که ارسطو میگفت. عاطفه گراها که منشأ ارزش رو دیگرگرایی انگیزه دیگرخواهی میدونستن و این رو بر سایر انگیزه ها برتری میدادن. و سودگرایی عمومی که معتقد نتیجه سودمند کار مهمه و باید برای همه هم محاسبه بشه چون سود فرد با دیگران ملازمه داره. خب از اینجا میخواییم وارد بشیم خودمون ببینیم تو حوزه اخلاق دیگه چی میخواییم بگیم، با نظری به مکاتب اخلاقی جمع‌بندی کنیم، نکات مثبت و منفیشون در نظر بگیریم، به لحاظ فلسفی ببینیم که منشأ ارزش چی باید باشه، چجوری میشه ارزیابی کرد کارها رو، و در آخر مکتب اخلاقی اسلام رو بر اساس آیات و روایات معرفی کنیم، ببینیم که با اون دیدگاه فلسفی که به دست آوردیم چقدر همخوانی داره. ان شاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم.